Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
سلام، این هفتمین طنز پردازی است. توی این قسمت از طنز پردازی میخوام سری بزنم به دنیای علم روانشناسی. اگه مطالب علمی براتون خسته کننده است، این اپیزود هم براتون جذاب نخواهد بود. بنابراین سر هر وسیله‌ای که سوارین رو کج کنید و برگردید. ولی به نظر خودم موضوع این اپیزود خیلی خیلی جذاب و بکره. موضوع چیه؟ موضوع اینه که باور عموم بر اینه که طنزپردازا توی خلوت خودشون و زندگی شخصیشون آدمای شنگول و شادی هستن، در حالی که اغلب دقیقاً برعکس این قضیه است. اصلا در بسیاری از مواقع غمی عمیق و مزمن باعث میشه طنزپردازان رو به طنز بیارن و در بسیاری از طنزپردازان اختلال شخصیت افسرده وجود داره. پس اگه دلها واقعا آماده است، روانش کنیم پشت نقاب طنزپردازان ببینیم چه خبره.
Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any time.
بخشی از آهنگ لیلی از گروه فرانسوی آرون بود و تیتراژ فیلم Don't Worry I'm Fine هم بود. این آهنگایی که انتخاب کردم و پخش میکنم بی دلیل و حکمت نیست. میتونید پیداشون کنید و ارتباطشون با افسردگی رو خودتون کشف کنید. برای تحلیل بهتر و اینکه دید روشنی بتونیم به دست بیاریم، باید اول مفاهیمی از علم روانشناسی رو بدونیم. مثلا بدونیم اختلال شخصیت چیه، اختلال شخصیت افسرده چیه، خود افسردگی چیه اصلا. اینا رو به عنوان مقدمه میگم تا بتونیم بهتر وارد بحث اصلی بشیم. اختلال شخصیت بیشتر با ژن و چند قاشق چایخوری تجربیات سالهای اول کودکی ساخته میشه. نشانه های اختلال شخصیت رو همه آدم ها دارن. تکرار میکنم، همه آدم ها. این اختلالات شخصیت خودشون چند دسته میشن و آدمی هم وجود نداره که بالاخره به سمت یکی از این دسته بندی ها غش نکنه. البته منظورم این نیست که همه آدم ها اختلال شخصیت دارن. نشانه هایی از اختلال شخصیت دارن که بهش میگن تریت یا همون نشانه. حالا ممکنه این تریت یا نشانه ها توی یه آدم یه خورده پررنگ باشه، اون وقت بهش چی میگن؟ میگن تریت پررنگ. حالا اگه این تریت ها آدم رو از کار و زندگی بندازن و دیگه خیلی خیلی پررنگ باشن، دیگه اسمش نمیشه تریت خیلی خیلی پررنگ، میشه اختلال، اختلال شخصیت. اصلا به خود کلمه اختلال که دقت کنین بهتر متوجه میشین قضیهش چیه. اختلال یعنی مختل کننده. اختلالات شخصیت مثل یه خط کشه. این خط کش صفر نداره، از یک هست تا مثلا 30 سانتی متر. اگه شما توی یک زمینه از 1 تا 5 باشید مثلا میشه در حد تریت. اگه از 5 تا 15 باشید مثلا میشه تریت پررنگ و همینطور میره بالا و هی بعد اختلال شدیدتر میشه. همه ما 10-15 تا از این خطکشا فرو کردن تو شخصیتمون، هر کدومش هم یه عددی رو داره نشون میده. تریت چیز عجیبی نیست. مثلا ممکنه شما تریت وسواس داشته باشین، خیلی آدم دقیقی باشین، توی کارتون خیلی حساسیت به خرج بدین، یه خوردم مثلا بیش از بقیه روی تمیزی و کثیفی حساس باشین و یا بیش از دیگران فکرتون مشغول یه سری افکار تکرار شونده بشه، ولی دارین زندگی عادیتون رو میکنید و اتفاقا این تریت یا نشانه ها توی بعضی جاهای زندگیتون کمکتون میکنه. اگه این تریت وسواس نبود، اصلا خود علم روانشناسی جایی که الان بود نبود و خیلی از علوم دیگه. اینجور کارهای دقیق علمی خیلی حساسیت بالا میخواد، دقت بیش از حدی میخواد که آدمای دارای تریت وسواس میتونن خوب انجامش بدن. خب تا اینجا یه مرور بکنیم ببینیم چی شد. همه ما یه مرگمون هست، همه تریت یا نشانه هایی از اختلال شخصیت داریم، ولی تعداد کمی هستن که خود اختلال شخصیت داشته باشن. این اختلال شخصیت ها هم انواع و اقسام داره، مثلا اختلال شخصیت پارانوئید، مرزی، اسکیزوئید و و و. ملاک صحبت هایی که میکنم DSM هست. DSM چیه؟ به نوعی کتاب مقدس علم روانشناسی بالینی و روانپزشکیه. همه مقالات و تحقیقات جهان چند سال یه بار جمع میشن و تبدیل میشن به یک کتاب که اسمش میشه راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی. یه موضوع مهم دیگر رو هم باید توضیح بدم. یکی از پیچیدگی های کار اینه که مفهوم منتال دیزوردر با پرسونالیتی دیزوردر متفاوته، یعنی مفهوم اختلال روانی با اختلال شخصیت متفاوته. اینا دوتا هستن. اختلالات روانی خیلی تعدادشون زیاده. اصل DSM هم برای این اختلالات روانی هست، ولی چیزی که ما توی این اپیزود باش کار داریم بیشتر اختلال شخصیته. اختلال روانی یک حالت بسیار شدیدی از علائم رو به وجود میاره و ممکنه حتی فرد رو راهی بیمارستان کنه و از این مطب روانپزشکی به اون مطب روانپزشکی بکشونه. خود فرد رو هم خیلی آزار میده علاوه بر دیگران. اختلال شخصیت اینطوریه که معمولا خود فرد رو آزار نمیده، اطرافیان رو آزار میده، یعنی خود فرد اصلا متوجهش نیست. همون قضیه که چشات اذیتت نمیکنه ولی پدر منو درآورده است. خود شما هم که داری الان گوش میکنی احتمالش کم نیست که اختلال شخصیت داشته باشی و الان نشستی میگی اه چه جالب که اختلال شخصیت دارن، ملت و حالیشون هم نیست. مهمترین ویژگی اختلال شخصیت مزمن بودنشه، یعنی قشنگ نهادینه شده توی فرد. اینطور نیست که ته یک حادثه بزنه بیرون، نه، همیشه بوده و خیلی درونی شده. برخلاف اختلالات روانی، اختلال شخصیت درمان آنچنانی هم نداره. دیگه همینی که هست بعد اول بشناسیش، بعد یه جورایی باهاش کنار بیای. خب حالا بریم سراغ اختلالات شخصیت. روانشناسا اومدن اون اختلالات شخصیتی که ویژگی‌های مشابه داشتن رو همکاسه کردن و گذاشتن توی چند تا پوشه یا کلاستر. کلاستر A، کلاستر B، کلاستر C و آفرین D. ما چون قراره هی به موضوعمون نزدیک‌تر بشیم، با بقیه کلاسترها یا دسته‌بندی‌ها کار نداریم. صاف میریم سراغ کلاستر D که شما حدس زدین. خصوصیتشون چیه این کلاستر دیا؟ اینا وجدانگرا هستن، منضبط، سختگیر، نکوهشگر و نقاد، کاری و با پشتکار. تو این کلاستر دی چند دسته اختلال شخصیت هست. مثلا یکی شخصیت وسواسی جبری که گفتیم. جامعه به این افراد خیلی نیاز داره. اینا مدیر کلهای خوبی میشن، سختگیرن، روی اصول و قوانین خیلی حساسن، نظم کاری رو توی کارخونه و مؤسسه برقرار میکنن، راندمان کاری رو میبرن بالا. چی بهتر از این؟ توی ایران سرزمین گل و بلبل یا اونم کسی خوشش نیاد یه همچین شخصیتی مدیرش باشه، ولی واقعا مدیرهای خوبی هستن. یه گروه دیگه از همین کلاستر دی ها اختلال شخصیت افسرده هستند، اینا هم یه جورای خصوصیاتی که گفتم رو دارند، ولی قوت و ضعفش کاملا فرق میکنه. اینا بیشتر نقاد و سختگیر هستند، هم روی دیگران سختگیر و نقادند، هم روی خودشون. خیلی وجدانگرا و عدالت خواهند. اینا مصلحت اندیشی رو فدای عدالت خواهی میکنن. خب اینا میرن چه کاره میشن؟ اگه گفتین میرن مثلا مبارز سیاسی میشن، روزنامه نگار میشن، فعال اجتماعی میشن و طنز پرداز. اینا مصداق زبان سرخ هستن که سر سبزشون رو به باد میدن. زندانهای عقیدتی سیاسی جهان، از همونا که تو ایران میگن نداریم، توی خارج پر از اینو شخصیت هاست. عمیقا نیمه خالی لیوان رو میبینن و خیلی دنیا براشون جای با ارزشی نیست که خیلی براش دست و پا بزنن و بخوان حق و ناحق بکنن. اینه که واهمه ای ندارن حرفشون رو رک و صریح بگن. حالا اینطوری ها نیست که همه کسایی که اختلال شخصیت افسرده دارند همه این مشاغل و فعالیت هایی که گفتم رو بتونن انجام بدن. اینطور نیست. هر کدوم از این مشاغل و فعالیت ها استعداد و محیط مناسب خاص خودش رو میطلبه. مثلا یک روزنامه‌نگار و فعال مدنی شاید اصلا هیچ شوخ طبعی توی وجودش نباشه که بخواد بیاد طنز پرداز بشه. علائم اختلال شخصیت افسرده برای همه آشناست. اندوه، دلتنگی، افسردگی، ناخشنودی، شاد نبودن و اینجور حالت ها. دیگه مثلا احساس بیکفایتی و عزت نفس پایین و بیارزشی. دیگه جونم براتون بگه که عیبجو نسبت به دیگران و نسبت به خود، بدبینی و احساس گناه و پشیمانی. باید چند تا از این موارد که گفتم توی فرد باشه، اونم به صورت شدیدش، تا بشه بهش بگیم اون اختلال شخصیت افسرده رو داره. خب حالا از دنیای روانشناسی علمی فاصله بگیریم و بریم سراغ روانکاوان. شوخی یا هیمر از نظر روانکاوان یک نوع مکانیزم دفاعی سازگاران است. یعنی برای اینکه فشارهای درونی رو متعادل کنیم ازش استفاده میکنیم. شوخی باعث تحمل خواسته های وحشتناک نهاد میشه. در واقع از نظر روانکاوان مسائل غیر قابل تحمل که سرکوب شدند و رفتن دیگه به ناخودآگاهی که اونجا عرب نینداخت، توسط شوخی به صورت قابل تحمل تری از ناهوشیار انسان به هوشیار میاند. اینطوری انرژی روانی کمتری رو مصرف میکنیم و انرژی روانی بیشتری رو میگیریم. مکانیزم شوخی از والاترین و سازگارانه ترین و پیچیده ترین و پخته ترین نوع مکانیزم های دفاعی محسوب میشه. حتی فروید معتقد بود برخلاف سایر مکانیزم ها هر کسی توانایی به کار بردن شوخی رو نداره. این رو هم بگم که همه ما داریم هر روز از انواع مکانیزم‌های دفاعی استفاده می‌کنیم و اگر مکانیزم‌های دفاعی نباشن ما قادر به زندگی کردن نیستیم. پس فوش نیست این مکانیزم‌های دفاعی، یه چیز طبیعی و عادیه. حالا از میون همه مکانیزم‌ها شوخی کردن جزء پخته‌ترین‌ها به حساب میاد. ناپخته‌ترین‌ها یا پایین‌ترین‌ها چیان؟ مثلا انکار، که میگیم نه کی گفته، ما اصلا دشواری نداریم اینجا. یا مثلا فرافکنی، این مشکلی که من رو به هم ریخته در واقع زیر سر دشمنه، وگرنه ما چه آخه.
به من بخند عزیزم تا به شیشا، به من بخند عزیزم تا غمهات بره به با، به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد، به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشما، به من بخند عزیزم کنارم به ما، بذار به هم بخندی به سر تا پا، اگه نمیشه باشم یه همدم برات، به هم بخند تا بشم یه شوخی سر راد.
بخشایی از آهنگ به من بخند از گروه بومبرانی رو شنیدید. برادر رابرت لوئیس کان اومده مکانیزم شوخی رو دستبندی جالبی کرده که دقت بهش خیلی چیزا رو درباره طنز و طنزپردازی میتونه مشخص کنه. لوئیس کان میگه شوخی 5 تا کارکرد داره، یعنی 5 نوعه. اولین کارکرد اینه که میتونه به عنوان مکانیزم دفاعی و راهبرد مقابله‌ای باشه. مثل چی؟ مثل جوک هایی که ما برای کرونا و زلزله و سیل و بدبختی خودمون میسازیم. این جوک ها فشار مشکلات رو از رو دوش ما بر می داره که له نشیم اون زیر. دومین کارکرد شوخی اینه که به عنوان بازسازی شخصیته. مثال بخوام بزنم میشه شوخی های دهشستی رو گفت، یا شوخی هایی که درباره دوران بچگی ما بود. شرایط زندگی اون موقع خیلی سخت بود، خیلی مثل آدمیزاد با ما برخورد نمی کردن دیگه. حالا ما میایم با شوخی کردن باهاش خاطرات رو به شکل بهتری توی حافظمون بازسازی میکنیم. توی پرانتز بگم که این مورد اصلا اصل درمان افسردگی و خیلی از امراض روحی هم به نوعی هست. سومین کارکرد شوخی اینه که میتونه باعث تسهیل ارتباط با دیگران بشه، که این مورد رو دیگه همه میدونیم کاملا روشنه. توی مهمونی ها معمولا شوهر عمه ها این وظیفه خطیر رو به عهده میگیرن، یا حالا سعی میکنن به عهده بگیرن، که خب تلاششون قابل تقدیره. حالا چون بحث شوخی و کارکرد تسهیل در روابط شد، دوستی تعریف میکرد که توی مراسم خواستگاری خیلی رسمی و خوش که سکوت سنگینی هم همچین فضا رو پر کرده بود، بچه 5 سالش یهو بی هوا پرید وسط، گفت خب آقا دومات خونه ماشین چی داره؟ همه پوکیدن از خنده و بعدش دیگه تا آخر شب نشستن راحت یه ریز حرف زدن. صدا و سیما و ارگان‌های رسمی ما هم عاشق اینو کارکرد طنز هستن. لطیفه ها و فکاهه هایی که صرفا برای خنداندن هستن و تلطیف فضای عمومی. چهارمین کارکرد شوخی از نظر برادر رابرت لوئیس کان اینه که میتونه وسیله‌ای برای ابراز خصومت باشه. نیش و کنایه زدن، هجو و یا طنزهای نیشداری که بیشتر تو فضای استبدادی شکل میگیره. مثل کنایه زدن‌های حافظ شیرازی تو غزل‌های جدیش، یا طنزهایی که صادق هدایت داره یا ایرج میرزا. و پنجمین و آخرین کارکرد شوخی اینه که هویتی تازه برای فرد میسازه. یا آدم میتونه ساکت و ناراحت و دمق به نظر بیاد تو جمع، و یا با چند تا شوخی آدم شوخ‌طبع و خونگرم و اجتماعی به نظر بیاد. اگه فیلم جوکر رو دیده باشین، جوکر 2019، اونجا که جلوی آینه گریم گوشه های لبش رو با انگشت به زور میکشه بالا که به توصیه مادرش خندون به نظر برسه، در واقع میخواد از هویت افسردهش دور بشه. آدمای افسرده یا عمیقا غمگین که میدونن با این حالشون کسی تحویلشون نمیگیره و خودشون میدونن افسرده دل افسرده کند انجمنی را، میان با شوخی کردن نقاب دیگری میزنن تا حضورشون قابل تحمل بشه. البته حضورشون گاهی اصلا غیر قابل تحمل هم نیست، دیگران مشکلی ندارند، ولی اینا چون خودشون رو دوست ندارند و حس خوبی به خودشون ندارند، سعی میکنن هویت جدیدی برای خودشون بسازن.
به دلقکت بخند عزیزم، کنارم بمان، بذار به هم بخندی به سر تا پا، اگه نمیشه باشم یه همدم بر را، به هم بخند تا بشم یه شوخی سر را، از من رد شی
خیلی از طنزپردازا اختلال شخصیت افسرده دارن یا خیلی بهش نزدیکن. کسی که این زمینه رو داشته باشه، احتمال افسرده شدنش به عنوان یک بیماری خیلی بیشتر از بقیه است، و کسی که افسرده بشه، احتمال خودکشیش بیشتر از بقیه است. البته عوامل خودکشی زیاده، فقط افسردگی نیست. حالا بیایم بریم سراغ طنزپردازان و اول با کسایی شروع کنیم که به خاطر همین اختلال شخصیت افسرده ترتیب خودشون رو دادن. There's still a place for people like us. The same blood runs in every hill. جیم کری یک دوره افسردگی شدید بعد از خودکشی نامزدش طی کرده. خودکشی که به ادعای خانواده نامزدش به خاطر این بود که آقا جیم کری از پوچی زندگی اونقدر تو سر این دختر خوند و خوند و خوند که زد خودش رو کشت. جیم کری بعد از طی اون دوره افسردگی اعتراف کرد که در طول عمرش کم پیش اومده که از ته دل شاد باشه، و این یعنی اختلال شخصیت افسرده. رابین ویلیامز، کمدین مشهوری که جوایز بهترین بازیگری اسکار و گلدن گلوب هم داشت، یک دوره برای کم کردن غمهاش الکلی شد و مواد مخدر هم الا ماشاءالله مصرف میکرد. میگن اسپیلبرگ وقتی میخواست فیلم فرست شیندر رو بسازه، دید چقدر فیلم تلخ و غمگینیه، گاهی با ویلیامز تماس میگرفت، گوشی رو میذاشت روی بلنگو تا ویلیامز جوک بگه و حال و هوای بازیگرانی خورده عوض بشه. ویلیامز سرگرم کننده ولی غمگین، سرانجام سال 2014 توی ویلای شخصیش خودش رو حلق‌آویز کرد و همه رو توی شوک قرار داد. من غرفات حتم هست. صادق هدایت، پاراگراف اول رمان بوفکور دقیقاً تعریف ادبی طور اختلال شخصیت افسرده است. در زندگی زخم‌هایی است که مثل خوره روح را در انزوا می‌خورد و می‌تراشد و فلان می‌کند. شاید صادق هدایت رو با بوفکور و داستان‌های کوتاهش بشناسید، ولی هم توی بوفکور نوعی طنز تلخ گروتسک وجود داره، همین که چندین اثر طنز مجزا هم صادق جان داره، مثل وقوق صاحب. کلا روحیش عیب‌جویی و مسخره کردن همه چیز بود. و حتی توی کافه نادری، اون دوران که محل جمع شدن روشنفکرا بود، صادق هدایت کسی بود که یک تنه همه رو با مسخره بازی می‌خندوند. عاقبت هم که میدونید کنج عزلت پیشه کرد و توی اتاقی در فرانسه شیر گاز رو باز کرد و خلاص. بخشی از آهنگ Wearing the Inside Out از گروه پینک فلوید رو شنیدید. این چند مورد خودکشی طنز پردازان رو در حد فان فکت بپذیرید از من. حتی خیلی هم فان نیست، پادکست های دیگه فان دارن، ما فانمون خودکشی مردمه. منظورم اینه طنز پردازان زارت زارت به خاطر اختلال شخصیت افسرده خودشون رو نمی کشند. ولی این قضیه افسردگی توشون یه خورده جدیه. نشریه مطالعات روانپزشکی انگلیس اعلام کرد میزان افسردگی در میان طنزپردازان بالاتر از آمار عمومی جامعه است. اخیراً در یکی از باشگاه‌های طنز لس آنجلس، کمدین‌ها با روانشناسان دیدار می‌کنند و در جریان یک برنامه درمانی قرار می‌گیرند تا شرایط روانیشون تحت کنترل باشه. این چند تا خودکشی که نام بردم و چندین تا دیگه که نام نبردم بخش کوچیکی از جامعه طنزپردازانه، ولی خیلی از طنزپردازان فقط این شخصیت افسرده رو با خودشون حمل میکنن و زندگی چندان نابسامانی ندارن، مثل کی؟ لورل هاردی یا چارلین چاپلین. اون جمله چاپلین رو بیاد بیارین که میگفت افسوس که همه عمر سعی کردن مردم بفهمند ولی اونا فقط خندیدن. و این جمله چقدر خودش افسردگی آوره. و اون جمله جالبش که میگه من در لانگ شات یا نمای باز دوربین شادم، ولی در کلوزآپ یعنی نمای بسته غمگین. و این دقیقا نشون میده که طنزپردازان از دور و نزدیک خیلی فرق میکنن. یک یادداشت روانشناسی هست که خیلی هم مشهوره به اسم Happy and Funny are not the same thing. سرگرمی و شادی دو تا چیز مجزا هستند، ربطی به هم ندارند. طنزپردازان توانایی سرگرم کردن دیگران رو دارند، ولی این اصلا به معنی شاد بودنشون نیست و البته برعکسشه. توی همین یادداشت اسم 30 نفر از طنزپردازان مطرح حال حاضر رو نام برده که دچار افسردگی شدیدن. کسایی مثل وودی آلن، الن دیجنرز، دیوید ویلیامز و خیلی های دیگه. خلاصه این یادداشت رو میذارم توی شبکه‌های اجتماعی طنزپردازی که اگه خواستید مطالعهش کنید. تو ایران هم یک لیست بلند بالا هست که خب من جرئت نمی‌کنم منتشرش کنم به خاطر شرایط فرهنگی جامعه و البته امکان سوء برداشت‌ها و سوء تفاهم‌ها، ولی میشه فهمید که مثلا مهران مدیری یا مثلا مهران غفوریان و خیلی های دیگه. از قدیمی ترها هم خیلی هستن، ارهام صدر مثلا یا حتی خاکشیر اصفهانی که اسمش سید جعفر موسوی بود در عهد قاجار، نمیدونم بشناسید یا نه، هزلهای رکیکی میسرود بنده خدا. دیوانش کلن مرتبط با خشتک آدمی است. این فرد با وجود این همه شعر هزل خودش آدم روان رنجور و لاغر و برخلاف شعراش کم هیجان و سرد و افسرده حال بود. نتایج یه تحقیق روانشناسی درباره کمدین ها نتایج جالبی رو نشون میده. لازمه بگم که منظور از کمدین ها کسایی هستن که روی صحنه یا جلو دوربین ظاهر میشن و کمدی اجرا میکنن. توی این تحقیق 5 تا از ویژگی های مشترک کمدین ها بررسی شده و مشخص شده. اولین ویژگی تجربه های با کمال بی‌پروایی است. دوم وجدان که اول اپیزود درباره وجدان گرایی و عدالت خواهی اینا صحبت کردیم. سومین ویژگی برونگرایی گرایی، چهارمین ویژگی سازگاری هست و پنجمین روان رنجور خویی که خب از خانواده افسردگی و اون کلاستر دی هست که صحبتش رو کردیم. این موضوع غمگین بودن طنز پردازان و کمدین ها تو ادبیات و سینمای غرب همیشه بوده، سابقه طولانی هم داره. دلغک های غمگینی که روی صحنه همه رو روده بر میکنن ولی تو خلوت خودشون تنهایی ویران کننده ای دارن. رمان عقاید یک دلغک اثر هنریش بول یه دلغک الکلی و تنها رو نشون میده که از شدت پریشانی روی صحنه زمین میخوره و همه میخندند. فیلم جوکر 2019 رو هم اگه دیده باشین، جوکر توی این فیلم یه گونی اختلال روانی داره که یکیش اختلال شخصیت افسرده است. یه جا مددکار از آرتور یا همون جوکر میپرسه تو افکار منفی هم داری؟ و آرتور میگه همه افکار من منفی است.
به زمین خوردن دلغک یا در آوردن شکلک، واسه اینه که تو بخندی مثل رسم شاه و تلخک، مثل رسم شاه و تلخک. کفشای لنگه بلنگه میپوشه که هل بلنگه، پای راستش میده جفا تا پای چپش بلنگه، تا پای چپش بلنگه. واسه نونه، واسه نونه تا به کارش تو بخندی، که اگه اینو بدونی تو به دلغک نمیخندی، تو به دلغک نمیخندی. واسه نونه، واسه نونه تا به کارش تو بخندی، که اگه اینو بدونی تو به دلغک نمیخندی، تو به دلغک نمیخندی.
چیزی که شنیدین بخشی از آهنگ نون و دلغک ساخته امیر علیزاده به خوانندگی محمد اصفهانی بود که در مورد چارلی چاپلین هم بوده. این آهنگ در دور خودش هم خیلی خبرساز شد. یه باور عمومی دیگه هم که در بین یک عموم دیگه هست اینه که طنزپردازان همشون زندگی درب و داغونی دارن. این باور بیشتر در کشورهای غربیه، چون اونا بهتر میدونن که طنزپردازی هم یه شغل فقط و یه منبع درآمد. خیلی جاها توی کتابا و فیلما چیزای درباره جوکرها دیدن و خوندن و فکر میکنن طنزپردازان هر روز در حال خودکشی ناموفقن و مثل آهنگای مجید خراتها صبح تا شب دارن تیغ و میسرن رو رگها، لابلاش هم حالا آثار طنز تولید میکنن. این دوتا باور هر دوتا غلطند. مبحث این اپیزود رو اینجوری باید تمام بکنم که آقا توی DSM جدید، توی تحقیقات اخیر، افسردگی دیگه مفهوم جدیدی داره پیدا میکنه به خاطر شیوع زیادش تو جامعه بشری مورد بازبینی قرارش دادن و یه جورایی هم موندن توش که چطوری اینو تقسیم بندیش کنن، چون خیلی زیاد شیوع داره و صغیر و کبیر و خز و لاکچری هم نمیشناسه. همه در معرض افسردگی هستن. اینه که ماجرای سگ سیاه پاچگیر افسردگی داره بیماری قرن میشه. حالا باید چیکار کرد؟ همون کاری که خیلی از طنزپردازان در طول زندگی شخصشون خوب یاد گرفتند. چاپلین میگه وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به شما نشون میده، شما 1000 دلیل برای خندیدن بهش نشون بده. این تنها راه نجات از افسردگیه. دقیقاً این نگاه ماست که باعث میشه چطور قضاوتشون کنیم. تجربیات تاریخی هم نشون داده که نه فقر نه حوادث سختی مثل جنگ و اسارت و زلزله و غیره و ذلک، اینا نتونستن به تنهایی آدم ها رو افسرده کنند. حتی در خیلی از مواقع آدم ها رو مصممتر و امیدوارتر کردن به زندگی. تنها چیزی که باعث میشه شخصیت تر و تازگی و شور زندگیش رو حفظ بکنه طرز تلقی آدم ها از حوادث هست. تحقیقات زیادی در روانشناسی هم همین قضیه رو ثابت کردن. تا تنور بحث روانشناسی درباره طنزپردازان گرمه، باید بگم توی تقریبا همه مقیاس‌های هوش و خلاقیت، توانایی شوخی کردن یکی از ویژگی‌های افراد باهوش و تیزهوش و خلاق به حساب میاد. پس ما کلاً طنزپرداز باهوش متوسط یا خلاقیت کم نداریم. اینم اشانتیون واسه طنزپردازا. در مجموع چه هنرمند روشنفکر باشی چه نباشی، هیچ کدوم دلیل نمیشه که سلامت روانت رو حفظ نکنی. من کلن هنری و خستم، اوکی، ولی این دلیل نمیشه که آدم به سگ پاچگیر افسردگی راه بده. To call out, would you touch me? بخش هایی از آهنگ هیو رو شنیدید از گروه پینک فلوید. این هفتمین اپیزود از پادکست طنز پردازی بود که این بار دنبال طنز رفتم در دنیای روانشناسی. تصمیم دارم از این به بعد هر جا طلبید پادکست های خوب فارسی رو هم معرفی کنم بهتون تا اگه خواستید دنبال کنید. پادکست بی پلاس پادکستیه که توی هر اپیزودش خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو علی آقای بندری تعریف میکنه. توی اپیزود 36 بی پلاس از خلاصه کتابی میگه که درباره افسردگیه. مطالب خیلی خوبی گفته شده که پیشنهاد میکنم حتما گوش کنید، چون خیلی به درد میخوره. یعنی حتما به درد میخوره، چون زمانه ما زمانه افسردگیه. شما هم که یه مش آدم افسرده و درب و داغون. شوخی کردم. خیلی خیلی تشکر میکنم از دوستانی که پادکست رو معرفی میکنن. دمتون گرم. طنز پردازی رو از پلتفرم های پادکست میتونید سرچ کنید و پیدا کنید. طنز پردازی رو به انگلیسی یه جور بیشتر نمیشه نوشت. من محمد بودم از گوشه بی سر و صدا تر یا آپارتمان. فعلا.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.